روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده. فصل چهارم. معمولا هر روز 7 تا 9 صبح فلک دوم مشغول ورزش بودم. سالها این برنامه هر روز من بود. از حدود 6 سال پیش به ورزش پناه آوردم. بعد از بحران مرگباری که در کارخانه برایم اتفاق افتاد. به عنوان کسی که روانشناسی فقط شغل دومش نبود، عشق و آتش و جستجوی سیراب نشدنی برایش بود، باید می توانستم راه نجاتم را پیدا کنم. یکی از راه های رهاییم از آن افسردگی کشنده روی آوردن به ورزش افراطی و حرفه‌ای بود. ای کاش فقط به همین راه نجات بسنده کرده بودم. کافی نبود، اما انصافاً خوب جواب داد. در آن روزها و ماهای تاریک و هولناک که 17 سال سابقه شغلی، اعتبار و حتی زنده ماندنم به پرونده اتهامی باور نکردنی در مخوفترین نهادهای امنیتی گره خورده بود، کاملا تنها و وحشت زده و درمانده شده بودم. یک تنهایی ظالمانه و ناامیدی مرگبار که مرا و دنیایم را عوض کرد. هرچند 2 سال طول کشید تا از آن اتهام مخوف 100% تبرئه شدم، اما آن 2 سال جهنمی جهانبینی و شخصیتم را دگرگون کرد. دنیایم دنیای دیگری شد و در من انسانی جدید متولد شد. دنیایی که دلپذیرتر و دوست داشتنی تر از دنیای قبلیم نبود. بیرحمتر، خاکستری تر، اما واقعی تر شده بود. من هم دیگر رامتر و مقبولتر نبودم. بزرگتر و پوسکلوفتر و پرخطرتر شده بودم. من هم واقعی تر شده بودم. شاید هر مردی در مقطعی از زندگیش دچار ورشکستگی یا تصادف یا کلاهبرداری هولاک شود، اما بحران من فقط شامل یک اتهام کشنده و ناروا نبود، فقط شامل به چالش کشیدن اعتبار و حیثیتم نبود، فقط شامل سوختن دستاوردهای سالهای جوانیم نبود. سوزنده ترین شعله های این آتش از اتاق خوابم زبانه کشید. آتشی نهفته زیر خاکسترهای سالها سرکوب و غفلت که حالا مجال سوزاندن پیدا کرده بود. حالا که در محاصره سخت‌ترین و ناعادلانه ترین فشارهای زندگیم افتاده بودم و در هم مچاله شده بودم، انگار بهترین فرصت برای تسویه حساب‌های قدیمی هم فرا رسیده بود. نزدیکترین فرد زندگیم نه تنها باوری به بیگناهی من نداشت، بلکه به سهم خودش اتهام‌های متفاوت و خرد کننده‌ای را اضافه می‌کرد. تو واقعا چه غلطی کردی که همچین بلایی رو سرت میارن؟ حتما گند کثافتکاری ها در اومده، حتما پای زن دیگه‌ای در میون بوده. خنده‌دارترین گریه دردناکم این بود که جوابی نداشتم. چه جوابی میتوانستم بدهم؟ وقتی در بیرحمانه ترین لحظات زندگیم همسرم به من اتهامی میزد که مسخره ترین رپ رو به گرفتاری من نمیتوانست داشته باشد، چرا و چگونه باید از خودم دفاع میکردم؟ به هر حال آن روزهای تاریک و مرگبار هم گذشت. روزگاری که کافی بود هر مردی را از پا درآورد. من با تنهایی مطلق انسان ملاقات کردم. در تنهایی مطلق فقط 2 انتخاب داری و مجبوری حتما انتخاب کنی. یا باید تسلیم شوی و کم بیاوری و مرگ روانی را انتخاب کنی، یا مجبوری تبدیل به انسان دیگری بشوی، انسانی که قبلا نبودی و پا در دنیای جدیدی بگذاری، دنیایی که شبیه دنیای قبلی نیست و من دوباره متولد شدم و قدم در کره جدیدی گذاشتم. شاید آدم قبلی را خیلی بیشتر دوست داشتم، اما اون را کشته بودن و جنازه اش دیگر به هیچ کاری نمی آمد. همه چیز بالاخره به حالت عادی برگشت، تعادل جدید. بعد از آن همه تحقیرها و ظلمها حاضر به برگشت به صنایع نشدم. شرکت خودم را راه انداختم و در کنارش مشاوره های روانشناسی را با جدیتی بیشتر ادامه دادم. فرو پاشیدم و دوباره بلند شدم. حس غرور و افتخاری که داشتم شاید از جنس حماقت های بیمارم بود، ولی نگذاشتم آب در دل زن و بچه هم تکان بخورد و می دانم هیچ کدامشان هیچ درکی از بحرانی که من پشت سر گذاشتم ندارن و نخواهند داشت. معمولا حداقل 20 دور دور فلکه می دویدم. فلکه دوم کاملا دایروی بود و محیطش به شکل پیست دو میدانی برای دویدن عالی بود. این 20 دور حدود 1 ساعت طول می کشید و 1 ساعت دوم را هم با دوستان بدمینتون بازی می کردم. البته بدمینتون بازی کردن من سوسول بازی نبود، ماهی 1 راکت باره می کردم. خشن و وحشیانه بازی کردن من همراه با نعره هایم هینه بازی در بین اهالی پارک معروف شده بود. عادت کرده بودم طوری ورزش کنم انگار دارم می جنگم. حتما باید در این جنگ از نفس می افتادم تا احساس رضایت کنم و به نوعی نعشه شدم. روزهایی که بهرام می آمد نمی گذاشت سیر دلم بدوم، نمی شد از دستش خلاص شد، چون هم بازی دیگری را قبول نداشت. تابستان واقعا گرمی بود. آفتاب که از پشت آپارتمان های بلند دور فلک بیرون می زد به نوعی زنگ پایان اکثر ورزشکاران هم به صدا در می آمد. هرچند به جز خانم های خانه دار و شغل آزاد های مثل من، بقیه باید زودتر ورزش را تمام می کردن تا سر کارشان بروند. نیمه دوم پارک خلوتتر می شد. آن روز پنجشنبه بود. مجبور بودم زودتر از همیشه پارک را ترک کنم. 2 تا کار مهم داشتم که حتما باید تا ظهر انجام میدادم. اولی تعیین تکلیف سوسکای ریزی بود که به کابینت‌های شرکتم هجوم آورده بودند و دومی هم حتما باید یک هدلامپ می‌خریدم. امروز برنامه صعود شبانه و شبمانی در قله توچال را داشتیم. هر سال برای همهوایی بهتر در ارتفاع بالا قبل از صعود اصلی به قله دماوند چنین برنامه ای را اجرا می کردیم. نزدیک به 4 سال بود که کوهنوردی را به صورت کاملا حرفه‌ای دنبال می کردم. این هم یکی دیگر از قسمت های دنیای جدید من بود. ساعت 2 بعد از ظهر با گروه میدان سربند قرار داشتیم. تا ظهر هم باید کابینت ها را پاکسازی می کردم و هم کولم را آماده صعود می کردم. پنجشنبه ها شرکتم تعطیل بود. احمدی و خلخالی شرکایم نمی آمدن و دفتر کاملا در اختیار خودم بود. البته اوضاع کسب و کار به قدری کساد بود که واقعا نیازی به حضورشان در پنجشنبه ها نبود. من هم دوست داشتم 1 روز در هفته در دفترم تنها باشم. آن روز با گرم کن و تیشرت ورزشی دفترم آمدم. برایم لباس کار محسوب می شد. طبق معمول اول تلویزیون رو روشن کردم. در این حدود 1 سالی که نسرین و بچه ها ترکم کرده بودن، دوباره با تنهاییم چشم در چشم شده بودم. این بار فرق می کرد. این بار از تنها ماندن با خودم وحشت زده می شدم. با اینکه سالهای طولانی است که تنهایی تاریک خودش را روی زندگی من هوار کرده و باور کرده بودم تمام راه‌های فرار من از این تقدیر بی نتیجه خواهد ماند، ولی از این مدل سکوت و تنهایی واقعا ترسیده بودم. میدانم این هراس کشنده به خاطر دوری از دخترانم بود. آگاهانه یا ناخودآگاه تنها توجیه قابل قبولم برای این زندگی اشتباهی عشق جنون آمیزی بود که به دخترانم داشتم، ولی حالا این توجیه هم بی‌معنی شده بود. خیلی ساده تر و بیرحمانه تر از آنچه میپنداشتم دخترها شستجوی مغزی شده بودند و با فرض داشتن یک پدر هرزه و خیانتکار هیچ میلی به دیدن من نداشتند. مؤثرترین و مرگبارترین اسلحه‌ای که نسلین و برادرش برای از پا درآوردن من از آن استفاده کرده بودند. هر صدایی که این تنهایی رو شلوغ میکرد کمی از وحشتم میکاست. البته سعی میکردم با این سرنوشت غیر قابل تغییر سازگارتر شد. کم کم باور میکردم این تنهایی طولانی و پایدار واقعیت زندگی من میباشد. تنها منطقه امن زندگی. وقتی برای تلف کردن نبود. اول باید کابینت ها را خالی می کردم. بخش بزرگی از محتویات کابینت ها واقعا وسایل و مواد اضافی و دور انداختنی بود. بسته های نودل، سوپ های نیمه آماده تاریخ گذشته، چای و نسکافه و نبات و کشمش و نعنا خشک که دوتای آخری لوازم مهم آبدوخیار اعضای اصلی من بودند، ظروف یک بار مصرف، پیچ و مهره و قطعات صنعتی اسقاط و کلی خرت و پرت دیگه. مثل یک فروشگاه متروک و شلخته هر چیزی را در لابلای آنها میشد پیدا کرد. متاسفانه کلن آدم شلخته ای بودم. حتی برای نسرین هم که همیشه تومار بلند بلایی از خصوصیات غیر قابل تحمل من داشت، فاکتور شلختگی جزء پنجتای اول محسوب میشد. احمدی و خلخال هم نه هم تراز من، ولی به قدر خودشان شلخته بودند. نتیجه بهتر از این وضعیت اسفناک را نمیشد انتظار داشت. بدون هیچ ملاحظه و حساب کتابی هرچه به نظرم اضافی یا شبه اضافی می رسید را وسط آشپزخانه می ریختم تا هم کابینت ها آماده سمپاشی شود و هم وسایل اضافی را دور بریزم. سوسکای ریز چندشاور همه جا جولان می دادن. واقعا کار سختی بود. ترجیح می دادم 10 جلسه اعصاب خرد کن با پدر سوخته‌های طرف قرار دادم داشته باشم و یا 10 جلسه سنگین روان درمانی رو با یک آدم مهرطلب بوردرلاین برگزار کنم، ولی 1 ساعت مشغول چنین کاری نشدم. هوا خیلی گرم بود. عرقم در آمده بود. کولر مثل همیشه جواب نمی داد. پنکه را هم روشن کردم. رفتم پشت پنجره تا سیگاری بکشم. علی آقایا آرایشگر هم جلوی مغازه‌اش داشت سیگار میکشید. مرا دید و دستی برایم تکان داد. بعد از 5-6 سالی که آن دفتر را خریده بودم، بیشتر کسبه و اهالی محل مرا میشناختن و بیشتر به جای مهندس دکتر صدایم میکردن. خوششان می آمد مرا روانشناس ببینن تا مهندس. اما آشنایی من با علی آرایشگر زمانی شروع شد که موقع پارک کردن تویوتا کمری گندم در جای پارک کوچک خیابان همیشه شلوغ مجیدیه به موتورش زدم و آینه بغلش شکست. هرچه اصرار کردم حاضر نشد خسارتش رو از من بگیرد. شاید از تویوتا کمری حیا کرده بود. احتمالاً اگر حالا با این پژوی قرازه دور تا دور خورده دوباره به موتورش بزنم خسارت قبلی را هم خواهد گرفت. مثل همه پنجشنبه ها 45 متری شلوغ و شلوغ بود. هرچند از وقتی چهارراه پایینی میدان تربار افتتاح شده بود دیگر روز خلوتی وجود نداشت. هنوز 1-2 پاک از سیگارم باقی مانده بود که زنگ آیفون به صدا درآمد. تصویر افسر نیروی انتظامی روی صفحه آیفون واضح بود. خیلی جا نخوردم. هرچند با پدر و خواهرم شرط بسته بودم که هرگز نسرین وارد این مرحله نخواهد شد. گوشی رو برداشتم. بله، آیه امین مقدسی نژاد. کمی مکث کردم. قبلا برای چنین صحنه آمادگی داشتم. میشد گوشی رو بذارم، میدانستم بار اول فقط حکم جلب سیار دارد. خودم هستم. لطفا بیایید دم در. کولر و پنکه و تلویزیون رو خاموش کردم. فرصتی برای مرتب کردن دفتر کاملا به هم ریخته نبود. زحمتش میافتاد کردن احمدی و خلخالی. حقشون بود. مقدسی نجات هستم. امرتون، حکم جلبتون رو دارم. میتونم دستبند بزنم، اما اگه خودتون بیایید نیازی نیست. بله، ممنون میشم. بفرمایید بریم. ساختمانی که دفترم در آن قرار داشت ساختمانی دو نبش بود. بلا فاصله وارد خیابان اصلی شدیم. 20 متر جلوتر که رفتیم 206 خاکستری خودم را دیدم. 3 سالی میشد که آن را خریده بودم. یک 206 مدل 85 که پس از خرید کلی خرج آن کرده بودم تا نواقصش برطرف شود. با اینکه خودم همیشه پژو 206 رو خیلی دوست داشتم، ولی آن را فقط به اصرار و اجبار نسرین خریده بودم، چون جدن اتمام حجت کرده بود که دیگر حاضر نیست پراید سوار شود. می گفت وقتی تو تویوتا کمری سوار هستی، برای من هم حداقل باید یک 206 بخری. نسرین را دیدم گوشه خیابان زیر سایه درختی منتظر بود. از آخرین باری که او را دیده بودم 7-8 ماه می‌گذشت. آخرین بار مرا جلوی در خانه به باد کتک گرفته بود و عینک آفتابی پلیس گران قیمتم را توی صورتم خورد کرده بود. به نظرم کمی چاق‌تر شده بود. سریع شروع به صحبت کردن با گوشی موبایلش کرد. شاید هم ادای آن را در می‌آورد. از حالت صورتش و اضافه وزنش مشخص بود که اوضاع روحی خوبی ندارد. گرچه هنوز هم از نقاشی های عجق وجق روی ناخونهایش غافل نشده بود. گروهبان نیروی انتظامی شانه به شانه من راه می رفت. احتمالاً حواسش بود که یک دفعه فرار نکنم. به هر حال به نظر آدم خوب و فهمیده می رسید. می توانست در محل به من دستبند بزند. شاید اگر روز دیگری مرا جلب میکرد، ظاهرم به آدم حسابی ها بیشتر میخورد و با احترام بیشتری هم با من برخورد میکرد. اما اون روز پنجشنبه با تیشرت و شلوار ورزشی کثیف و عرق کرده و صندل هایی که لخ لخ میکرد، باید به همینقدر احترام هم قانع میشد. نسرین به صورت واضحی مضطرب بود، هرچند شدیداً سعی میکرد ادای آدمهای پیروز و آرام را درآورد. وقتی نقش بازی میکرد اطوارهای کودکانه و ابلهانهی داشت که برایم کاملا آشنا بود. 20 سال با او زندگی کرده بودم. مردی حدوداً 40 ساله همسن و سال خودم پشت فرمان 206م نشسته بود. وقتی روی صندلی عقب پشت او سوار شدم فهمیدم مرد قد بلندی است. جا برای نشستن من خیلی تنگ بود. در آینه صورتش را دیدم. نمیتوانستم حدس بزنم نسرین او را از کجا پیدا کرده، ولی به نظرم میرسید او هم استراب دارد، چون جرأت نگاه کردن به من را نداشت. به سمت کلانتری به راه افتادیم. کسی چیزی نمیگفت. دست انداز اول حس کردم کمک فنرهای عقب کاملا مرخص شده. میدانستم در این 1 سال کسی نبوده به این زبان بسته درست و حسابی برسد. رو به گروهبان کردم. میتونم یه زنگ بزنم؟ بله، مشکلی نیست. شماره پدرم رو گرفتم. سلام، خوبید؟ سلامتی، خدا رو شکر. بابا منو گرفتن. آره، حکم جلب بابا دارم. آره، دیگه کار خودشو کرد. اینجوری نکنید دیگه بابا، درست میشه. دزدی که نکردم، مهریه زنمو ندارم بدم. اونم قبلا چندین برابرشو دادم، ولی عجله نکنید، داریم میریم کلانتری مجیدیه. به مامان یه جور بگید عصبی نشه، گذاشت به هم نرسه. به نه، خداحافظ.